Schöne Falsch. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. امیدواریم که خداوند متعال این توسلات و حضورها و قدمهایی که عزیزان برمی‌دارن در این عزای حسینی، چه کسایی که زحمت می‌کشن مقدمات جلسه را آماده می‌کنن، چه عزیزانی که در جلسه شرکت می‌کنن، خدا انشاءالله به قبول حسن از همه قبول بفرماید انشاءالله و ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بده. هر شبت که یک مسئله ای عرض بکنم در رابطه با نماز و نماز جماعت، خب صفوفی تشکیل میشه مخصوصا در این نماز جماعت هایی که بزرگ هست، کی ما اقتدا بکنیم و کی نیت بکنیم و تکبیرت الاحرام رو ببندیم؟ خب دیدید در بعضی جماعت ها هم میگن آقا ببند، نمیدونم، منتظرن که همه دور و بر مثل تکبیرت الاحرام ببندن تا اون شخص ببنده، ولی در واقع اینجور لازم نیست که تمام اطراف تکبیرت الاحرام بگن تا انسان بگه. همین که آمادگی باشه برای اقتدا کردن، شما میتونید اقتدا بکنید. مثلا فرض بفرمایید یه نماز 20 صف هست، 10 صف هست، 20 صف هست، شما مثلا صف 7 8 هستید، لازم نیست تمام افراد جلوی شما تکبیرت الاحرام بگن تا شما بگی. همین که مردم قیام کردن، ایستادن، حالت آمادن برای نماز، تا امام جماعت الله اکبر گفت شما میتونی الله اکبر بگی، ولو دو تا سه تا صفحه جلوتر شما هنوز الله اکبر نگفتن، چون آمادن. بله، یه وقت هستش که نشستن دارن با هم حرف میزنن، شما بلند شدی مثلا صفحه جلو شما نشستن، نه اون موقع نمیشه. ولی وقتی تهیّع پیدا شد و آمادگی پیدا شد برای جماعت، همه ایستادن، اینجور نیستش که دقیقاً تمام افراد جلوی شما تکبیرت الاحرام بگن تا شما بتونید تکبیرت الاحرام بگید. البته بعضی هم تو نماز جماعت ها عجله میکنن، یعنی وقتی بلند میشن آماده میشن، من دیدم بعضی وقتا زودتر از امام جماعت تکبیرت الاحرام میگن. اینجور هم نیست. اساسا فلسفه نماز جماعت، یکی از فلسفه هاش، یادگیری نظام امت و امامته، جلوتر حرکت نکردن. لازم شما در جالبه، اگر زودتر از امام رکوع برید، هنوز امام رکوع نرفته، باید بلند شید باز دوباره واستید، زودتر از امام سجده نرید، زودتر از امام رکوع نرید. اصلا نماز جماعت یاد گرفتن تبعیت کردنه که انسان در امور اجتماعیش هم نسبت به امام امت حالت تبعیت، هماهنگی، این وحدت، این انسجام در جامعه رعایت بشه. تو نماز هم همین جوریه، نه زودتر بعد تکبیره گفت، نه زودتر، نه اگه کسی زودتر از امام جماعت تکبیره بگه نمازش فرادا میشه دیگه، نگه نمازش جماعت نیست. و این مسئله رو باید توجه داشته باشیم. اساسا نماز خیلی مهمه، خیلی نماز مهمه. ان قبلت قبلت ما سواها، اگه نماز آدم قبول بشه بقیه عبادت های انسانم قبول میشه، رکنه. حتی ولایت اهل بیت و شفاعت، امام صادق فرمودن به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز رو سبک بشماره، نماز خیلی مهمه. چون خیلی نماز مهمه، پسر آیت الله بهجت حسن آقاشون نقل میکردن که پدر من هر وقت، یعنی فرق نمیکرد زمستون باشه تابستون باشه، هر وقت نماز میخوند عرق میکرد و بدنش خیس میشد، عرق میکرد از شدت امر نماز. خب هر وقت زیارت میرفت و اینا خیلی انرژی میگرفت و خیلی، ولی نماز چون مهمه، خود ائمه ما در احوالات امام مجتبی هست، در احوالات امام سجاد هست، وضو میخواستن بگیرن بدن شروع میکرد به لرزه. میخوان جلوی چه عظمتی بایسته، میخواد در مقابل خالق هستی بایسته، با او حرف بزنه. اونا خب میفهمیدن طرفشون کیه. انما یخشى الله من عباده العلماء. هرچی علم و معرفت انسان بیشتر باشه، خشیتش نسبت به خدا بیشتر. انما هست، یعنی فقط و فقط. انما یخشى الله من عباده العلماء. هرچی علم بیشتر شد، علم اینجا منظور درس خوندنهای اینجوری نیست، معرفت منظور، هرچی معرفت انسان بیشتر شد به حقیقت هستی، خضوعش و خشیتش بیشتر میشه. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام بعضی وقتا می اومدن به حضرت صدیقه طاهره می گفتن که علی فوت کرد، علی مرد، ما دیدیمش مثل چوب خشک تو نخلستان افتاده. حضرت زهرا می گفتن آب ور می داشتن می رفتن. از خشیت الهی و از احساس حضور که در محضر چه پروردگاری و چه عظمتی ایستاده، حالت قشوه بهشون دست میداد، حالت خشیت عظیم بهشون دست میداد. شما شنیدین در احوالات امیرالمومنین هست که در یکی از جنگ ها یک خنجری و یک تیری در بدن حضرت رفته بود که خیلی دردآور بود بیرون کشیدن اون به اصطلاح نیزه‌ای که تو بدن حضرت بود، اون تیری که در بدن حضرت، جای حساسی بود، خیلی دردآور بود. رسول الله فرمودن بگذارید علی به نماز بایسته. چنان از خود بی خود میشه و چنان جذبه پروردگار او رو میگیره و چنان احساس حضور داره که تو اون حالت اگه تیر رو از بدنش بیرون بکشید درد رو احساس نمی کنید، چون غرق در عظمت الهیه. خب نماز یه همچین چیزیه. در احوالات امام حسن مجتبی علیه السلام هست که وقتی وارد مسجد میشد، میخواست وارد مسجد بشه، رنگ رخساره حضرت زرد میشد و ندا میکرد یا محسن و قد اتا کلمسی. اینجور حالت داشتن نماز و عزیزا، مخصوصا جوانایی که در شرف حضور دارن در مجلس، نماز خیلی مهمه. ان قبلت قبلت ما سواها. نمازو خیلی اهمیت بدید، نمازو سعی کنید با حضور قلب و با لذت بخونید. سخن گفتن با خدا، شما خدا درجات امام راحل افزون کنه. این فیلمایی که هست نسبت به اون چند روز آخر عمر ایشون، ببینید آدمی که سرطان شدید داره، سرطان امام شروع درد ایشون و اینکه فهمیدن سرطان هست، تو فوت ایشون دو ماه خورده بیشتر نشد. خب اینجور سرطان ها سریع در بدن گسترش پیدا میکنه، درد زیاده. شما ببینید سرومشو میگرفت آیه انصاری که ایشون با تا وقتی میتونست با رکوع و سجود، قبلش اگه فیلمش دیده باشید خودش رو سر و صورت رو ایشون چیز میکرد، معطر میکرد خودشون رو، در محضر خدا داره حاضر میشه. بعضی از ما جوری نماز میخونیم که اینگاه مثلا بخونیم راحت شیم، نماز همون بخونیم راحت شیم، راحت شیم، یا نماز بخونیم که از صلات و قربان و کل تقی، نماز وسیله تقرب هر متقی است. اگه متقی میخواد به خدا نزدیک بشه راهش چیه؟ نماز. هی نماز بخون، هی به خدا نزدیک شو. الصلاة معراج المؤمن، وسیله عروج مؤمنه، انس با خدا در محضر پروردگار. لذا انسان بعد نمازو با حضور قلب، با آمادگی، وقتی تشویش ذهنی داره، وقتی گرفتار خیلی، تو اون وقت نباید نماز بخونه. چرا؟ نماز کتابن موقوتا، نماز یک واجبیست، کتابن واجبیست، موقوتا وقت دار. نماز چهار رکعت نماز ظهر است، مگه چقدر طول میکشه؟ زمان شاد خونه 7-8 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. خدا چقدر وقت داده؟ اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل. نماز ظهر است، از ظهر تا غروب 5 ساعت، 6 ساعت، بعضی ایام سال 7-8 ساعت خدا وقت داده. چرا؟ خب یکی کار داره، البته نماز اول وقت خیلی فضیلت داره، ولی خب کسی گرفتاره، یک کسی حضور قلب نداره، یه وقت کسی آمادگی ذهنی نداره. خدا زمان قرار داده که نماز تو وقتی بخونی، با حالی بخونی که اون معراج مؤمن باشه. نماز خیلی اهمیت داره، اینو جدی بگیرید در راه تقرب به خدا. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. هر سبت که رفتار ما، عمل کرده ما، گفتار ما نشوندهنده شخصیت ماست. یعنی اینکه یک فرد چه ویژگی داره، چه خصوصیاتی داره، چه شخصیتی داره، با عمل کردش، با تصمیم گیریهاش، با گفتارهاش معلوم میشه. امیرالمومنین فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، هر انسانی پنهان است پشت زبانش. حرف که میزنه معلوم میشه این حکیمانه حرف میزنه یا نه، مؤدبه یا نه، با شخصیت یا نه، هرزگوه، هر چیزی به ذهنش برسه میگه، دهانش و زبانش و شخصیتش آیا کنترل شده، تحت تدبیر عقلشه یا احساساتی، و هر چی به زبانش برسه، به محض اینکه ناراحت میشه یا عصبانی میشه، هر چی میرسه به زبانش جاری میکنه، چه جور شخصیتی داره. این گفتارش نشون میده، رفتارش نشون میده. یه مقدمه. مقدمه دیگه این که آدما تو حالتهای عادی با تو حالتهای غیر عادی فرق میکنن. تو حالتهای عادی خیلی از افراد میتونن ماسک بزنن، یعنی خودشون رو غیر اون چیزی که هستن نشون بدن، خودشونو یک مؤمن خوب نشون میدن در حالی که واقعا ایمان تو قلبشون نیست، ریا کنن، تزویر کنن، آب و هوا رو بسنجن، اگه فضا مذهبیه خودشونو مذهبی نشون بدن، اگه آب و هوای جور دیگه شد خودشون رو یه جور دیگه نشون بدن. این توانایی رو دارن که ماسک بزنن، چهره عوض کنن. اما یه وقتایی هست توی موقعیتهایی که تو اون موقعیتها دیگه جای ماسک زدن نیست، باید تصمیم واقعیت بروز میکنه. مثلا صحنه عاشورا که دیگه جلوی اصحاب ابی عبدالله قریب 30,000 دشمن، اینا کلن مرد جنگیشون 70-80 نفر بیشتر نبودن، صحنه دیگه صحنه نیست کسی بخواد ماسک بزنه. یعنی دیگه نتیجه این نبرد از قبل معلوم و مشخصه. اینجا جوهره بروز میکنه، اینجا حقیقت شخصیت افراد بروز میکنه. و کسانی که عاشورا رو آفریدند و اون عظمت رو آفریدند که الان بعد از هزار و چند قرن ماها میشینیم در سراسر دنیا و در مقابل عظمت شخصیت اینها، بزرگی اینها، مردانگی اینها، دینداری اینها، اسلام خواهی اینها، حق طلبی اینها، ایثار و گذشت اینها، سر تعظیم فرود میاریم و آرزو میکنیم یا لیتنی کنتو معکم و افوز فوزن عظیم، و ای کاش ما هم با شما بودیم و به فیض میرسیدیم. مثلا آیت الله عراقی وقتی میخواست از امام راحل تجلیل کنه، میگفت آقای خمینی کسیه که اگر معاصر امام حسین علیه السلام بود، ما به جای 72 تن شهید کربلا 73 تن میداشتیم. یعنی خیلی مقامه که کسی لیاقت پیدا کنه تو صحنه عاشورا جز اصحاب چون اونجا دیگه صحنه روشنیست، صحنه روشنیست. اینا پاک باخته بودن، اینا ایمانشون ساخته شده بودن، انسانهای ساخته شده بودن. لحاظا شب عاشورا وقتی آقا امام حسین علیه السلام همشون رو جمع کرد، شمع رو خاموش کردن، چراغ رو خاموش کردن در تاریکی که کسی خجالت نکشه. حضرت چی فرمود؟ گفت اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن. اتخذوا اللیل جملا، شب رو مرکب خودتون قرار بدید. جمل شطور دیگه، مرکب. شب و مرکب خودتون قرار بدید. یعنی چی؟ این از تاریکی شب استفاده کنید، از این صحرا برید، جان خودتون رو بردارید، از این صحرا برید. اینا با من کار دارن. حالا چه جوابی دادن، هر کدومشون واقعا ارادت خودشون رو چجور ابراز کردن؟ ظاهر ابن قیم میگه من اگر هزار بار زندشم و کشتشم، دست از دامن تو بر نمیدارم. ابوالفضل عباس چی میگه؟ خیلی حالا جالب، عبارتشون واقعا درس آموز هر کدومشون. ولی وقتی حضرت امتحانشون کردید، نه همه سابق قدمن، اون وقت به تصرف ولایی حضرت جایگاه اینها رو در بهشت نشونشون داد و فرمودن که من اصحابی با وفاتر از شما سراغ ندارم. حالا بحث اینه، اینا چجوری و چه ویژگی هایی رو و چه معارفی رو در خودشون تثبیت کرده بودن که روز حادثه، روز امتحان، روزی که همه میلرزن، اینا اینجور درخشیدن و اینقدر روسفید شدن؟ آخه اینا تا آدم زمینه نداشته باشه، تا ایمان رو در خودش راسخ نکرده باشه، روز حادثه و روز امتحان نمیتونه خوب عمل بیاره. یه مایهی میخواد، یه مایهی میخواد که شخص بتونه تو همچی امتحاناتی حقیقتش بروز کنه. عاشورا یک مکتب انسانسازه، اسلام انسانسازه. یکی از غربیا میگه که اگر میخوای ببینی که هر مکتبی، هر ایدئولوژی، هر مکتبی به اصطلاح ما چند مرد حلاجه، ببین چیا رو پرورش داده. یعنی یکی از سندهای حقانیت اسلام و حقانیت ادیان الهی دست پرورده های اون مکتبه، دست پرورده های اسلام. یعنی امیرالمومنین، چرا میگیم حجت الله؟ چون حجت حقانیت اسلامه. اسلام دینیست که امیرالمومنین میذاره زمین. امیرالمومنین نگاه کن، این همه تو دنیا مکتب هست، این همه مرام هست، این همه مذهب هست، اسلام مکتبیست که امیرالمومنین پرورونده، امام حسین پرورونده، زینب پرورونده، فاطمه سلام الله علیها پرورونده و اصحاب کربلا پرورونده. حالا اینا چی داشتن و چه آموزه هایی رو در خودشون درونی کردن، تثبیت کردن تا تو اون امتحان سخت عاشورا اینجور سرفراز بیرون اومدن؟ یکی از اون آموزه ها که بسیار مؤثر در انسان سازی و اسلام خیلی بهش تأکید کرده، معاد باوریه، باور به معاد. هرچی به قرآن شما توجه کنید، بخوانید، بی اقراق بیش از ثلث قرآن راجب معاده، یا راجب بهشت، جهنم، وعده های الهی، حیات پس از مرگ، مسئول بودن انسان در قبال خدا. و این معاد باوری عجیب سازنده است. اگر کسی واقعا باور کنه، نه فقط عقلش تصدیق کنه، دل و جانش هم تصدیق کنه، این آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم. چرا؟ چون فرمود و نفخت و فیه من روحی، جان انسان، روح انسان انتسابی به خدا داره، خلق ویژه خداست. و نفخت و فیه من روحی، انا لله، ما از اوییم و الیه راجعون، برمیگردیم به سوی خدا، باید در محضر خداوند پاسخگو باشیم. الیه المسیر، مسیر همه، نهایت کار همه کجاست؟ الیه، لقاء الله. همه بی تردید همه به لقاء الله میرسن. الیه المسیر، انا لله و انا الیه راجعون. یا ایها الانسان، آیه شریفه دقیقه بفهمید، یا ایها الانسان، میگه انسان، نمیگه یا ایها المؤمنون، نمیگه مؤمنا، نمیگه یا ایها المتقون، نمیگه متقی، نه، یا ایها الانسان، هر چه انسانه، همه انسان ها، انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. این آیه دقت کنید، یا ایها الانسان، ای انسان، نه ای مؤمنین، نه ای متقین، نه، همه انسان ها، یا ایها الانسان، انک کادهون الی ربک کدها. کاده، کده یعنی رفتن با زحمت، رفتن با مشقت، رفتن با سختی. انک کادهون الی ربک کدها، ای انسان ها، همتون با سختی، توامه با رنج الا انکه کادون الا ربک کتا، همه تون با سختی و مشقت به سوی خدا در حال کد و در حال چی هستید؟ حرکت هستید. فملاقی لقاء الله فقط برای اولیا نیست، همه لقاء الله دارن. فملاقی آیه شریف است، ان یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی. پس همه انسان ها لقاء الله دارن، اما اولیا مؤمنین مخلصین متقین خدا رو با چه جلوه‌ای ملاقات میکنن؟ جلوه رحمت الهی رو ملاقات میکنن، به لقاء صفات رحمانی و رحیمی پروردگار میرسن. فساق، کفار، مشرکین، بدکاران، ظالمان، اونا هم لقاء الله دارن، اما چه چیز خدا رو لقا میکنن؟ جلوه های غضب الهی رو، صفات جلالیه الهی رو ملاقات میکنن، نه صفات جمالیه الهی رو. پس همه انسان ها لقاء الله دارن، صریح قرآنه. تو سوره یاسین چی میفرماد؟ میفرماد که ما دو رسول رو فرستادیم به قومی، تکذیبش کردم، فعززنا به ثالثن، یه پیغمبر سومی هم کمک فرستادیم، بازم تکذیبش کردن، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یکی از اون دوردورای این قریه اومد به سرعت، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ای قوم این فرستادگان خدا رو تبعیت کنید، ایمان بیارید، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، اینا که چیزی از شما نمیخوان، پاداش که نمیخوان، اجر که نمیخوان، مزد که نمیخوان، اینا رسول الهی هستن اومدن ما رو هدایت بکنن. بعد چی میگه؟ میگه مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، مرا چه می شود؟ چرا من اون خدایی که منو خلق کرده، همه هستی رو خلق کرده، او رو بهش ایمان نیارم و او رو پرستش نکنم؟ و الیه ترجعون، اون خدایی که رجوع همه تون به سوی اون خداست، همه در محضر پروردگار حاضر میشیم، همه لقاء الله داریم. خب اگه یک انسان اینو باور کنه، این آیات قرآن که معادی هست، با حیات دنیا من تمام نمیشم، من مثل دوران جنینی که یه جور زندگی داشتم، بعد که تو این دنیا اومدم خیلی متفاوته، اونجا فی ظلمات سلاس بودم، در رحم مادر که بودم من زنده بودم، اما غذام از طریق دیگه ای بود، از خون مادر تغذیه می کردم، دنیام خیلی دنیای کوچیکی بود، محصور در این رحم مادر بود، تمام دنیای یک جنین همون رحم مادره، یک فضای بسیار محدود، و تعبیر قرآن فی ظلمات سلاس، در ظلمت های سگانه. بعد بچه میاد تو این دنیا، از زندگی به زندگی دیگه منتقل میشه، وقتی میمیریم چه اتفاق میفته؟ مثل اینکه از زندگی جنینی وارد زندگی دنیا شدیم و این دنیا برامون خیلی قشنگه، وقتی میخوام از این دنیا بریم انگار همه عالم رو سرمون خراب میشه، در حالی که ما خبر نداریم جهان آخرت بسی وسیع تر، زیباتر، جلوات الهی بیشتر نسبت به دنیاست. اصلا دنیا رو خدا زندگی نمیدونه. میفرماید در قرآن ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اصلا زندگی اون آخرت، این دنیا که دنیا اصلا خدا اسمش گذاشته دنیا، یعنی عالم پست، اصلا قابل نیست در مقابل زیبایی ها، عظمت و نحوه حیات اخروی. ما چون جهل داریم، چون ایمان نداریم، چون ضعیفیم، چون خبر نداریم، چسبیدیم به این دنیا. ولی اونی که خبر داره امیرالمومنینه که میفرماید که من به آخرت و به مرگ و به لقاء الله مشتاقترم از طفل گرسنه به سینه مادر. تمام زندگی بچه نوزاد شیرخوار همش بستگی داره به سینه مادرش و شیری که میخوره، گریهش، خندهش، همه چی به اون شیره. امیرالمومنین میفرماید که من به مرگ و به لقاء الله و به آخرت مشتاقترم از طفل به سینه مادر. چرا؟ چون باورمند به معادن. خود امام حسین علیه السلام اساساً توی قصه عاشورا خیلی جایی که صحبت میکنه مسئله معاد رو محور قرار میده و اینکه مرگ برای یک مؤمن اول راحتی و اول وصول به اون آرزوی خودشه. لازم امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره چی میگه؟ فست تو برب الکعبه، سوگند به خدای کعبه، که مثل کسی که یک عمری یک آرزویی داره و داره حاجت روا میشه و به آرزوش میرسه. اینا اینجوری بودن. پس این معاد باوریه که به اینها این قدرت رو میده، این توان رو میده که اینا بتونن اینجوری تو صحنه عاشورا روسفید بیرون بیان. معاد باوری. همه بدبختی های ما انسان ها، گناه ها، غفلت ها، بیتوجهی ها، خدا نشناسی ها، عدم عبودیت ها، همه به خاطر ضعف اعتقاد به معاد، ضعف اعتقاد به معاد. چرا ما تمنای لقاء الله نداریم؟ آخه تو اولیا که نگاه میکنی، مثلا تو همین مناجات شعبانیه که همه ائمه میخوندن، از اون مناجات های بسیار راقی، بسیار عالیت المزامین، همه ائمه میخوندن. یکی از فرازاش اللهم حبب لقاءک و احبب لقائی. خدایا یک کاری بکن، حبب لقاءک، یک کاری بکن که من لقای تو رو دوست داشته باشم، محبوب من بشه وصول به تو، محبوب من بشه لقای تو، و احبب لقائی، تو هم دوست داشته باشی منو ببینی. آخه مؤمن میتونه به یه جایی برسه که آخرت مشتاقه، آخرت مشتاقه او باشه، دعوتش بکنن، اولیا منتظرش باشن که این شیعه خالص ما هر چه زودتر بیاد در جوار ما. چه افتخاریه واقعا. اینا چه عظمتی داشتن که مثلا امام حسین علیه السلام چه بزرگی حضرت عباس داشته، ابوالفضل عباس چقدر روح بزرگی داشته که امام حسین گفته به نفسی انت یا عباس، جانم به فداد عباس، امام حسین بگه. خب ائمه نسبت به شیعیان خالص خودشون همین حالت رو دارن، مشتاقن که این عبد صالح زود زودتر از این زندان دنیا بیاد و در جوار رحمت الهی با اونها اخوانن متقابلین بشه، اخوانن متقابلین بشه. پس عزیزان، یکی از کارهای مهمی که تو زندگی باید انجام بدیم تقویت معاد باوریه. فکر بکنیم، بخوانیم تو این آیات الهی. خداوند برای نماز، برای حج مگه چند تا آیه داره؟ برای نماز چند تا آیه داره؟ برای روزه چند تا آیه داره؟ ولی برای معاد نزدیک 2000 تا آیه داره. چرا؟ چون پایه است، چون رکنه. اگه معاد نداشته باشی خب نمازم نمیخونی، روزه هم نمیگیری، حج هم نمیری. اصل باید درست بشه، اصل معاده و توجه معاد. چجوری ما معاد باور میشیم؟ یکی از راه‌ها مسئله یاد مرگه. اساسا یکی از بازی‌هایی که شیطان با انسان میکنه همون غفلت دیگه. اصلا ما به بعضی چیزا فکر نکنیم، انقدر به ظاهرمون، به چیزای جزئی، به عرض کنم خبرهای بی حاصل. الان متاسفانه این اینترنت و این چیزایی که یعنی اسباب غفلت خیلی زیاد شده. شما مثلا همین بازی‌های به اصطلاح رایانه‌ای که هست، بازی‌هایی که تو موبایل هست، شما مثلا تو خیلی از جمع‌های فامیلی می‌بینی هر کی سرش توی این موبایل هی داره اینجوری می‌کنه بازی‌هایی که خب بله پشتش بیزینس اوناست. یعنی بعضی از همین بازی‌های رایانه‌ای که به ظاهر فریه و هیچ پول نداره، ولی جوری میکنن که تو شما توی مراحلی که میری برای این که امتیاز بیشتر بگیری احتیاجی به سلاح مثلا قوی تری داری، اونجا آفر به شما میدن، باید مثلا یه چیزی بخری تا بتونی مثلا مراحل بعدی رو بری. من بازی نکردم و بالاخره ولی میدونم خبر دارم، ما باید همه چی خبر داشته باشیم دیگه. ارسلا خدمت شما که بله نه میخوام عرض بکنم، شاید تو عمرم شاید یه بارم بازی نکردم. ارسلا خدمت شما که اینا خوش اسباب قفلته. اصلا فضای مجازی که الان مخصوصا این بحث سکن لایف و اینا، اصلا بعضیا انقدر غرق در این بازیای و فضای مجازی و تو این فضای اینترنت و اینا که اصلا انگار تو این دنیا نیستن. نه پدر مادر سرشون میشه، نه عرض خودم خدمت شما فامیل سرشون میشه، نه صبح تا شب. بعضیش هم واقعا اعتیاد هم میاره دیگه، یعنی بودن افرادی که ساعتهای متمادی یعنی بیش از 24 ساعت یعنی پای کامپیوتر بودن. خب اینا همش اسباب غفلته. ما برای چی خلق شدیم؟ ما برای چی به دنیا آمدیم؟ تو قرآن خدا به حضرت موسی چی میگه؟ اصطنعت کل نفسی، من تو رو برای خودم ساختم. امیرالمومنین میفهمد سمن و کل جنه، ای آدم ها خودتون ارزون نفروشید، خودتون به 4 تا از این بازیچه‌های دنیا نفروشید. قیمت شما بهشته، قیمت شما رضوان الهی، سمن و کل جنه. مفت خودتون نفروشید، با هر چیز سرگرم نشید، هدفتون بلند باشه، همت بلند داشته باشید. مخصوصا جوانایی که اول زندگی هستید همتتون رو بزرگ کنید، همتتون رو بزرگ کنید، به چیزهای مهم فکر کنید، غایت سیر خودتون لقاء الله قرار بدید. بخواید همنشین امیرالمومنین بشید، بخواید محبوب دل امام حسین بشید، بخواید ابوالفضلی بشید، بخواید حشرتون با اولیا باشه، بخواید وقتی که در محضر پروردگار در قیامت کبرا همه ما حاضر میشیم سرتون بلند باشه در مقابل رسول الله، در مقابل صدیقه طاهره، در مقابل امیرالمومنین. همون تعبیری که امام صادق فرمودن به شیعیان، فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو شینن علینا، شما مایه زینت ما باشید، مایه افتخار ما باشید. خوشا به حال اون کسی که امام حسین بهش افتخار کنه، بگه این حسینیه، این شیعه منه. خوشا به حال اون کسی که رسول الله اشرف مخلوقات بهش افتخار کنه، بگه این دست پرورده مکتب منه. امیرالمومنین بهش افتخار کنه، مباهات کنه. این اون چیزیست که ما باید مد نظر داشته باشیم. و این حاصل نمیشه جز با معاد باوری. معاد بله ممکن همه ما بگیم بله ما که قبول داریم آخرتی هست، خدایی هست، اما رفتارمون نشون میده، اخلاقمون نشون میده، منشمون نشون میده، زندگیمون نشون میده که ما واقعا معاد باوریم. این همون چیزهاییست که باید بهش فکر بکنیم، بهش فکر بکنیم. ببینید عزیزان، هیچ کی نه بالاترین کلاهبرداری اینه که آدم کلاه خودشو برداره، خودشو گول بزنه، خودشو فریب بده. بالاترین فریبکاری اینه که آدم سر خودش کلاه بذاره. من و شما نباید راجع به ایمان به آخرت، ایمان به خدا، سر خودمونو کلاه بذاریم. هر کدوم از ما در خلوت باید خودمونو سنجین کنیم، خودمونو نقد کنیم. آیا من واقعا معاد باورم؟ آیا واقعا قبول دارم آخرت هست؟ قبول دارم در محضر پروردگار باید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر کلمه ای که ما میگیم رقیب عتیدی هست، اینا ثبت میشه. یه کسی خیلی شوخی میکرد، خیلی زیاد شوخی میکرد، بعد که فوت شده بود بعدن به خواب کسی اومده بود، گفت هر چی ما اینجا شوخی کردیم اونجا جدی جدی پا ما نوشتن و جواب بدین. دارو حساب داره عالم، کتاب داره عالم. ما بیهوده خلق نشدیم، ما ایم که غافلیم، ولی خدا که حکیمه. خدا رو حساب کتاب عالم رو خلق کرده و ما رو خلق کرده، معادی در کاره. اینو باور کنیم، و اگه باور کنیم خیلی جلو میافتیم، خیلی جلو میافتیم. خودمون با خودمون صادق باشیم و سعی کنیم معاد باور باشیم. و اصحاب امام حسین که اینقدر راحت عاشقانه جان میدادن، و یک تعبیر خیلی عجیبی هست در یک روایتی میگه اینا اینقدر مشتاق لقاء خدا بودن که این تلخی ضربات تیز شمشیرها رو متوجه نمیشدن. عاشق بودن که زودتر بال و پر بکشن و به جوار حضرت حق برن و جانفشانی کنن. خب وقتی یه همچین پتانسیل در ما هست، یه همچین ظرفیتی هست، چرا این نعمتی که خدا به ما داده کفران کنه؟ سمنکل جنه، به کمتر از رضوان خدا و به کمتر از بهشت الهی ما نباید راضی باشیم. و این میطلب عزیزان رو این مسئله معاد هی به خودشون تلقین کنن، هی فکر کنن. ما باید فکر کنیم. این که میگه تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، یه ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت گاهی وقتا ثمرش بیشتره، به خاطر اینکه فکر درست راجع به حقیقت هستی، راجع به حقیقت ما، راجع به آخرت ما، مسیر ما رو تو زندگی تغییر میده و چشممون رو باز میکنه. و امیدواریم که به برکت این شبهای عزیز چشم و دل ما باز بشه، قلبمون آماده بشه، به برکت بکا بر حسین علیه السلام دلهامون نرم بشه و واقعا آخرتگرایی باشیم، آخرتگرا بشیم. و عرض کردم یکی از راه ها یاد مرگ رو زیاد کردنه. تو روایت هم داره اذکر و هادم اللذات، زیاد یاد کنید چیزی که لذت ها رو هدم و نابود میکنه. گاهی وقتا سرخوشی های ما ناشی از غفلته. توی روایتی هست میگه که اعجب تو لمن ایقن بالموت کیفه یضحکو، تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ داره چطور اینقدر راحت میخنده. در احوالات حضرت یحیی هست که کسی جرأت نداشت جلو او راجع به مرگ و قیامت حرف بزنه، شیون میزد و سر به بیابون میگذاشت. چرا؟ چون باورمند بودن، میدونستن در مقابل چه عظمتی باید از تک تک اعمالشون دفاع کنن و استدلال کنن. خب البته دست ما کوتاهه و خرما بر نخیل. ما ولایت رو داریم و ما باب توبه رو داریم. الحمدلله خدا دو چیز رو قرار داده که این دو چیز ما رو از بیچارگی نجات میده. وقتی آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا نازل شد، تو روایت داره که شیطان از ته دل ناله زد. خب این تمام رشته های ما رو این پنبه میکنه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، استثنا نداره. هر گناهی انسان کرده باشه، هر گناه، فقط تو کافیه که بیای طرف خدا. من یه نکته هم برای عزیزان جوان در مجلس عرض میکنم. ببینید عزیزان، چطور وقتی ما میخواستیم راه بیفتیم، بچه یه ساله بودیم که میخواستیم، هی میخوردیم زمین، باز این پدر مادر دست پای ما رو بلند میکردن و باز میخوردیم زمین. خواهی وقتی گریه هم میکردیم باز بلند میشدیم تا راه رفتن آموختیم. عزیزان تو مسیر معنویت، تو راه خدا هم همین جوره ها، تازه سخته از راه رفتن تو دنیاست. هی میخوریم زمین، توبه میکنیم باز توبه میشکنیم، میایم تو مجلس امام حسین قول میدیم به حضرت، بنا میزنیم خوب باشیم باز زمین میخوریم. ولی عزیزان نامید نشیم. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا هیچ کسی نباید مایوس بشه. میبینم بعضی جوان ها میگن مثلا ما قول میدیم باز بد میشیم. باشه، مثل خوردن زمینه. سرکار ما با ارحم الراحمینه، سرکار ما با اون خدای مهربانیست که گناهکار رو دوست داره، با اون خدای مهربانی است که فرمود انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. ناله گناهکار نزد من محبوب تر از تسبیح ملائکه است. تسبیح ما با همچه خدایی روبرو هستیم، به سمت همچی خدایی در حرکت هستیم و به حمد الله اولیایی داریم، محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آله.
که ولایتشون دستگیر ماست، ناامید نشیم از این زمین خوردن ها، ناامید نشیم. باز هم امشب به ابا عبدالله قول بدیم که بنده خوبی بشیم برای خدا. خب امشب شب معمولاً روزه حضرت رقیه رو میخونن. خب دخترها خیلی عواطفشون شدیدتر از پسرهاست و به والدین خودشون خیلی عطوفن، مخصوصا نسبت به پدر. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل میکنه که زمانی که رسول الله در بستر بیماری بودن مشرفه به وفاتشون، امیرالمومنین که صدیقه طاهر خیلی گریه میکنن. اون موقع یه پیراهنی از رسول الله نزد امیرالمومنین بوده. زهرای اطهر تقاضا میکنه که این پیراهن رو به من بده. امیرالمومنین پیراهن رسول الله رو میده. حضرت زهرا رو صورت میگیره، بو میکنه. گریه حضرت شدید میشه. تو روایت فقوشی علیها، حضرت قش میکنه. ما به خانم فاطمه عرض میکنیم که یا صدیقه طاهره، پدر شما زنده بود، پیراهنش رو دیدی، پیراهنش رو بویدی، تو قش کرد، چه به سر زهرای کربلا اومد. وقتی در غم پدر ندبه می کرد، به جای پیراهن پدر سر پدر رو برد. صاحب کتاب کامل بهاری میگه وقتی سر پسر رو برای او آوردم، لحظه این سر رو در دامن گرفت، بعد از اندکی زمان سر به یک طرف دخل. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.